ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز 29 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی است و 20 ماه اوت سال 2018 میلادی است. امیدواریم که روز دوشنبه رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و منتظر این برنامه باشید. الهه روانشاد هستم، شماره در این مجله با آنچه که همکاران هم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و فرهنگ قویمی هم اینجاست. با دستی پر از خبر نخست از او بشنویم.
با درود فراوان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر خواستار فشار بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران شدند. جان بولتون که برای سفری 3 روزه به اسرائیل رفته، روز یکشنبه وارد این کشور شد و روز دوشنبه در بیت المقدس یا اورشلیم با آقای نتانیاهو دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو از جمله مخالفان اصلی توافق برجام در عرصه بین المللی بود و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست کرده بود که از این توافق خارج شود. نخست وزیر اسرائیل در جمع خبرنگاران گفت: من صادقانه فکر میکنم تمام کشورهایی که صلح و امنیت خاورمیانه برایشان مهم است باید مسیر آمریکا را دنبال کنند و بر فشار بر ایران بیفزایند. به گفته او، هر قدر که فشار بر ایران بیشتر باشد، بخت تغییر رژیم ایران نیز بیشتر می شود. جان بولتون نیز گفت که برای آمریکا عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ایران می گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و به تمامی مفاد توافق برجام پایبند بوده است. سازمان‌های معتبر بین‌المللی نیز تعهد ایران به برجام را تایید کردند. در خبر دیگر، به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، نمایندگان این کشور به همراه فرستادگان ایران و ترکیه در ماه آینده میلادی با استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا افزود که این جلسه پیش از آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد. کشورهای روسیه، ترکیه و ایران با برگزاری نشست‌های به موازات فعالیت‌های استفان دمیستورا مذاکراتی را در ارتباط با جنگ داخلی سوریه برگزار می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، وظیفه حل بحران سوریه به آقای دمیستورا محول شده است. در مذاکرات موازی روسیه و ایران که از حامیان اصلی بشار اسد هستند، ترکیه نیز در ابتدای آغاز اعتراض‌ها خواستار کنارگیری اسد از قدرت بود، به مرور مواضع خود را تغییر داد، اما کماکان از برخی گروه‌های شورشی مخالف اسد حمایت می‌کند. در خبر دیگر، در ایران محمود صادقی نماینده تهران گفت که فهرستی از 98 نفر از مسئولان حکومت و فرزندانشان در اختیار اوست که به گفته وی به شکل غیرقانونی و با معدل‌های بسیار پایین از وزارت علوم بورسیه تحصیلی دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صادقی در میزگردی که توسط این خبرگزاری برگزار شد گفت: در این لیست که در اختیار من است، از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، فرزند و داماد پروین احمدی نژاد، مدیر کل روابط عمومی، فرزند مشاور وزیر علوم و فرزند رئیس دانشگاه وجود دارد. به گفته یه نماینده اصلاح طلب مجلس، در این فهرست برخی از کسانی که از بورسیه تحصیلی برخوردار شدند، خانم الهه، معادل‌های حدود 12 و 13 دارند.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و اما چه ها در این مجله برایتون گردآوری شده است؟ مهار موشکی هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی جان بولتون و بنیامین نتانیاهو در اورشلیم بود.
من فکر می‌کنم این سفر رو باید در ارتباط با ورود آمریکا به برنامه‌های عملی که برای جلوگیری از فعالیت‌های ایران در خاورمیانه هست ارزیابی کرد.
3 هفته از اجرای سیاست ارزی جدید گذشته، اما قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا کاهش چندانی نیافته.
وقتی شما از بازار ثانویه خرید میکنید، خود به خود وارد رادار و شناسایی سیستم اقتصادی کشور میشید و امکان این که بتونید جنستون رو احتکار بکنید و یا اینکه پولشویی بکنید نیست.
سپاه میگوید در تجمع طلاب در قم نقشی نداشته. دو روحانی بلند پایه تجمع را محکوم کردند و دختر هاشمی رفسنجانی نیز دست نوشته ای آن که مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت را قوت بخشیدن به آنچه دانسته که مرگ مشکوک پدرش میخواند.
این که هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی نمرده، توسط بخش از سپاه یا به دستور آیت الله خامنه ای کشته شده، شایعه ایست که از همون لحظه مرگ در بخشی از جامعه وجود داشته.
از مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی می‌شنوید. و نمای دور، نمای نزدیک، همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه یکشنبه 28 مرداد در یک دیدار کاری در اورشلیم بر مهار منطقه جمهوری اسلامی ایران و مقابله با طرح‌های موشکی و هسته‌ای تهران تأکید کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد و علاوه بر دیدار شامگاه یکشنبه با آقای نتانیاهو، روز دوشنبه نیز با او دیدار کاری دیگری داشت. بنیامین نتانیاهو در ملاقات با آقای بولتون سفر او را بسیار مهم ارزیابی کرد. نخست وزیر اسرائیل افزود که منتظر بوده تا از جمله در خصوص چگونگی بازداشتن ایران از تعرض منطقه‌ای و تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسند با آقای بولتون گفتگو کند. در خصوص اهداف و اهمیت سفر جان بولتون به اسرائیل، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، این سفر را در ارتباط با برنامه‌های عملی آمریکا می‌داند.
همونطور که می‌دونید، هفته گذشته در وزارت خارجه آمریکا یک گروه اقدام علیه ایران تشکیل شده و قرار شده تمام سیاست‌هایی رو که علیه ایران دولت آمریکا می‌خواد انجام بده در اونجا سازماندهی و هماهنگی بکنه و اینم بخشی از اونهاست و هدف اصلی هم مسئله حضور ایران در سوریه هست. به همین علت نه تنها در اسرائیل مشاوره کرده، بلکه تصمیم داره که با روس‌ها هم آقای بولتون مشاوره کنه و همونطور که می‌دونید آقای بولتونی که از مخالفین سرسخت ایران هست در درون به اصطلاح در ادمنستراسیون یا دستگاه به اصطلاح اداری آمریکا.
روز جمعه 26 مرداد، برایان هوک، سرپرست گروه جدید اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، به شبکه فاکس نیوز گفته بود هدف کمپین فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از دسترسی تهران به پول لازم برای حمایت از، به گفته او، تروریسم و برنامه‌های اتمی و موشکی و دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه است. جان بولتون و بنیامین نتانیاهو در دیدار خود تلویحاً از اروپا خواستند فشار بیشتری بر ایران وارد کند. در این میان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه CNN ابراز خوشبینی کرد که برجام بدون حضور آمریکا ادامه یابد. این در حالی است که آقای ظریف قبلاً به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود اقدامات کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای هنوز کافی نیست و افزوده بود از نگاه ایران این اقدامات بیش از آن که عملیاتی باشد اعلام موضع است. در همین حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با گلایه از اروپا گفت ما از اروپایی‌ها ناراضی هستیم زیرا انتظار داشتیم سرعت عمل بیشتری داشته باشند. بهرام قاسمی در این حال گفت ولی خوشبینی ما باقی است و امیدواریم اروپا سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد. خوشبینی تهران به همراهی اروپا تا چه حد واقع گرایانه است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه.
این دو قسمت داره. اون چیزی که مربوط به مسئله ایران در سوریه هست و نتانیاهو گفته که اروپا بایستی که فعال بشه، اشاره دقیقی است به حضور فرانسه، آلمان و ترکیه در 6 سپتامبر که قرار است که شروع کنند و راجع به آینده سوریه بحث کنند و جالب هم هست که ایران را اصلا به این جلسه دعوت نکردند. اما اونچه که مسئله اقتصادی هست که انتظار ایران از اروپا هست که اروپا تا حدودی کمبود آمریکا رو پس از برجام تضمین بکنه، اروپا یا قول و قرار بسیار زیادی نمیتونن به ایران بدن، چون بانک‌های اروپایی حاضر نیستن وارد صحنه معامله با ایران بشن، بانک‌های بزرگ. ولی در این حال چون اروپا نمیخواد که برجام به کلی شکست بخوره، احتمال داره که به شرکت‌های کوچک هم امکانات بده، هم پشتیبانی بده و یک راه‌های بانکی معینی، بانک‌هایی که در بازار آمریکا فعال نیستن، به اونها اجازه بده که وارد بازار ایران بشن. ولی خب اینم برنامه است برای آینده و این امیدواری ایران تا حدودی که اروپا باز عمل بشه مربوط به همین فعالیت های یک شرکت کوچک و احتمالاً بانک های کوچکه.
اما سفر جان بولتون به اسرائیل در این کشور چه بازتابی داشته است؟ مئیر جاودانفر، استاد مرکز مطالعاتی هرتزلیا در اسرائیل، در این باره چنین میگوید:
بازتاب گسترده‌ای داشته در مطبوعات اسرائیل، به خصوص وقتی اونجا آقای نتانیاهو گفته شاه آقای جان بولتون برای 3 روز اومده اسرائیل برای هماهنگ کردن مواضع آمریکا در مورد حضور ایران در سوریه، در مورد برنامه اتمی ایران و در مورد حضور ایران در منطقه با اسرائیل. این بسیار اهمیت داره چون آقای جان بولتون اومده به اسرائیل برای 3 روز با مشاورت با آقای نتانیاهو قبل از اینکه بره با روسیه‌ها مذاکره بکنه و این دستاورد بسیار بزرگی هستش برای اسرائیل.
سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل چه نتایج و دستاوردهایی میتواند در بر داشته باشد؟ مئیر جاودانفر:
در این دیدار بین آقای بولتون و آقای نتانیاهو به نظر میاد که میخوان با یک دیدگاه موضع مشترک برن با روسیه ها مذاکره بکنن و به نظر من یکی از دستاورداشون خواهد بود که سعی کنن با روسیه ها به توافق برسن برای اصلاح جدی در مورد حضور نیروهای ایرانی در سوریه. و یک مسئله دیگه هم که به نظر میاد که برای هر دو طرف مهم هستش این هستش که شرکت‌های اروپایی هنوز بعضیشون از تحریمات حمایت نمی‌کنن و هنوز پافشاری می‌کنن برای معامله کردن با ایران. تا به نظر من در این دیدارها بین آقای بولتون و مسئولین اسرائیلی سیاست‌های جدیدی اتخاذ میشه. به نظر من این سفرشون رو بایستی در یک قسمت یک روند بزرگ ببینیم، یک روند هماهنگی مواضع اسرائیل با آمریکا که از وقتی آقای ترامپ شروع شده این هماهنگی بسیار شدت یافته، قوی تر شده و سفر آقای جان بولتون به اسرائیل الان یک قسمت دیگر از این هماهنگی هستش که به نظر من حاصلهایی خواهد داشته.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نیز معتقد است خروج ایران از سوریه در این مذاکرات جای عمده‌ای دارد.
همکاری آمریکا و اسرائیل در حقیقت ناظر بر این است که آمریکایی‌ها اعلام کردن که اونها هم همراه اسرائیل مخالف حضور نظامی ایران در سوریه هستند و من فکر میکنم که ماهای آینده برای ایران، یعنی برای سیاست ایران در سوریه، دوران به اصطلاح تعیین کننده هست و مسئله اون عمق استراتژیکی که ایران ادعا میکرد که داره و سوریه بخشی از اون عمق استراتژیک بود، این مسئله مورد سوال اساسی قرار خواهد گرفت.
قرار است جان بولتون روز پنجشنبه این هفته در ژنو با نیکولای پاتروشوف، مشاور امنیت ملی ولادیمیر پوتین، دیدار کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تجمع روز پنجشنبه گذشته طلاب حوزه علمیه قم و شعارهای مطرح شده در آن باعث واکنش‌های متعددی شده. به ویژه فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، در یادداشتی در انصاف نیوز از امکان ارتباط یکی از این شعارها با مسئله‌ای که او مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی می‌خواند سخن به میان آورده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز هر گونه دخالتی در این تجمع را رد کرده و 2 روحانی سرشناس نیز این تجمع را محکوم کردند. بشنویم از شاهین بشیری.
ساعتی پس از سخنان دو مرجع تقلید شیعه در اعتراض به شعار نوشته ها و گفته های سخنران تجمع گروهی از روحانیون علیه دولت، سپاه پاسداران دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نهاد روز دوشنبه 29 مرداد برخی شعارها، دست نوشته ها و پلاکاردهای این تجمع را شدیداً محکوم و اعلام کرد که هیچ گونه برنامه‌ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است. بیانیه سپاه پاسداران در حالی صادر شده که حسین طیبی فر، فرمانده تیپ ویژه حوزویان موسوم به تیپ امام صادق، یکی از سخنرانان این مراسم بوده است. صبح روز دوشنبه آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در بیانیه اعلام کرده بود که تجمع به تمام معنا یک فاجعه بود. وی در بیانیه خود خواستار توضیح حوزه علمیه قم درباره هویت برگزار کنندگان این مراسم شد و از سپاه پاسداران نیز خواست تا توضیح دهد حضور گروهی از سپاهیان در این مراسم با اجازه این نهاد بوده است یا نه. این مرجع تقلید بدون ذکر نام شخص یا اشخاصی گفت که یکی از سخنرانان این مراسم بدترین اهانت‌ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پلاکاردی را در دست گرفتند که رئیس جمهوری را تهدید به مرگ می‌کرد و اعتراف ضمنی مطالب دیگری داشت. در همین حال آیت الله حسین نوری همدانی، دیگر مرجع تقلید شیعه، درباره این تجمع گفت بخشی از سخنان سخنران و بعضی از شعارها نادرست و موجب تأسف بود و وی اجازه نخواهد داد کسی خدمات مراجع و علمای بزرگ و حوزه علمیه را زیر سوال ببرد. در پی انتشار عکس‌های مربوط به تجمع طلاب حوزه علمیه قم و مشاهده شعار نوشته‌های توزیع شده در بین این طلاب، یکی از این شعارها جنجال برانگیز شد، به نحوی که از آن تعبیر به تهدید حسن روحانی به مرگ، آن هم از نوع مرگ هاشمی رفسنجانی شد. دختر آقای رفسنجانی، یعنی فاطمه هاشمی، در یادداشتی با عنوان اثبات شبهات مرگ که در انصاف نیوز منتشر شده، میگوید این ماجرا شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی را که تاکنون بی پاسخ مانده است قوت میبخشد. پس از مرگ هاشمی رفسنجانی، اخباری درباره احتمال قتل او هنگام شنا منتشر شد. خانواده هاشمی رفسنجانی پیشتر مرگ او را مشکوک خوانده بودند. روز پنجشنبه 25 مرداد ماه، جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با تجمع شعارهای تهدیدآمیزی علیه دولت و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سر دادند و روی یکی از تابلوهایشان نوشته شده بود: ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این تابلو توجه بسیاری از کسانی که وقایع را با دقت دنبال می‌کنند جلب کرد، چون به طور ضمنی و تلویحی حسن روحانی را به ترور و قتل تهدید کرده بود. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، هم طی یادداشتی در شامگاه شنبه 27 مرداد با اشاره به اینکه شعارهای تجمع اخیر طلبه‌های حوزه علمیه قم موجب نگرانی برای این حوزه از نظر سطح فکر و سیاست بخشی از طلاب آن شده، خواستار پیگیری مسئله از سوی وزارت اطلاعات ایران شد. به گفته مطهری، این شعار میتواند سرنخ تازه‌ای برای حل معمای مرگ رفسنجانی باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ماجرا و تفاسیر و تعابیر مربوط به آن به رادیو فردا میگوید:
این که هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی نمرده، توسط بخش از سپاه یا به دستور آیت الله خامنه ای کشته شده، شایعه ای است که از همون لحظه مرگ در بخشی از جامعه وجود داشته. تا حالا فرزندان آقای هاشمی، از فائزه و فاطمه گرفته تا محسن و یاسر، حتی وکیل خانوادگیشون آقای علیزاده طباطبایی هم این مرگ رو مشکوک خونده بودند، تلویحا سوالاتی رو مطرح کرده بودند. حالا برای اولین بار نایب رئیس مجلس ایران از عباراتی مثل فوت غیرقابل باور یا معمای مرگ هاشمی استفاده کرده. این نایب رئیس مجلس هست که میگوید سر هاشمی رو زیر آب کردند یا پلاکات طلاب رو یک سرنخ میدونه. اما از حرفای آقای مطهری مهمتر احساس ناامنی و ترسی است که در سیاست ایران به چشم می‌خوره. تا چند سال قبل این ترس فقط مربوط به منتقدان بود، یعنی روشنفکران منتقد، نیروهای سکولار، اپوزیسیون خارج کشور بودند که می‌ترسیدند ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یا ترور میکونوس در آلمان تکرار بشه، توسط بخش از نیروهای امنیتی کشته بشن. حالا کار به جایی رسیده که انگار رئیس جمهور ایران داره توسط بخشی از قدرت تهدید به مرگ میشه. خاطرتون هست در مذاکرات برجام هم آقای ظریف وزیر خارجه هم رئیس سازمان انرژی اتمی توسط نیروهای اصولگرا به مرگ تهدید شدند. این حس ناامنی حتی اگر واقعی هم نباشه به معنای سقوط کامل سیاست ایران به ورطه معادلات مافیایی است و به نظرم مهمتر از مسئله مرگ آقای هاشمی است.
از سوی دیگر حمید رسایی سیاستمدار اصولگرا هم با بیان اینکه شعارهای مطرح شده در قم تهدید کسی نبوده است گفت استفاده از چنان تابلویی کج سلیقگی بوده است. حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت متن آن تابلو را دیده و القای اینکه از آن تهدید به قتل رئیس جمهور برداشت می شود به گفته ای وی احمق فرض کردن مخاطب است. وی سپس به نحوه مرگ هاشمی رفسنجانی اشاره می کند که به گفته آقای رسایی مرگ با عزتی نبوده چون در حال شنا در استخر شهبانو فرح پهلوی از دنیا رفته است. این در حالی است که دفتر کاری اکبر هاشمی رفسنجانی متعلق به لیلا امامی همسر هویدا نخست وزیر دوران پهلوی بود که هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1374 خود به این موضوع اشاره کرده است و هیچ گونه ارتباطی با شهبانو فرح پهلوی ندارد. گفته می شود پس از استقرار هاشمی رفسنجانی در این خانه تصمیم گرفته می شود در آن مکان استخری ساخته شود که در نهایت به محل مرگ رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل می شود. حرف و حدیث ها در مورد علت واقعی مرگ هاشمی رفسنجانی در این استخر به یکی از نقاط مبهم و شاید تاریک در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده و همین ابهام ها چندی است که وارد ادبیات گروهی از محافظه‌کاران شده و آنها هم به برخی از رقبا یا مخالفانشان همچون حسن روحانی وعده این استخر را می‌دهند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شنونده خوب ما، سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. بشنوید که با گذشت حدود 3 هفته از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت ایران، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا کاهش محسوسی نیافته. همزمان رسانه‌های ایران از وجود ابهام‌ها و مشکلاتی در چگونگی به اجرا درآمدن سیاست‌های جدید خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر رو از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
بازار آرام شده اما قیمت‌ها کاهش نیافته است. این چکیده ایست از آنچه فعالان اقتصادی و رسانه ها از وضعیت این روزهای بازار ارز و طلای ایران بیان می کنند. حدود 3 هفته بعد از آغاز اجرای سیاست های جدید از سوی دولت ایران در زمینه ارز و سکه، بانک صرافان و طلافروشان می گوید از التهاب ها تا حدودی کم شده اما ابهام ها همچنان باقی است و در این میان قیمت ها هم کاهش محسوسی نشان نمی دهند. قیمت دلار آمریکا در محدوده 10500 تومان نوسان می‌کند و سکه طلا هم در محدوده 3 میلیون و 850 هزار تومان معامله می‌شود. این ثبات نسبی در قیمت‌ها در حالی روی می‌دهد که روند اجرایی سیاست‌های جدید از جمله عملکرد بخشی که به نام بازار ثانویه نامیده می‌شود همچنان با پرسش‌ها و ابهاماتی روبروست. بازار ثانویه که مسئولان بانک مرکزی ایران می‌گویند محل خرید و فروش عمده ارز صادرکنندگان و واردکنندگان با ساتت صرافی های مجاز است، نقطه محوری سیاست های جدید دولت ایران در پی نوسان های اخیر ارز بوده است. این بازار که قرار است در قالب سامانه‌ای به نام نیما صرفاً برای متقاضیانش در دسترس باشد، نرخ‌های کمتر از بازار اصلی دارد، اما خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد همچنان مشکلاتی در خرید و فروش ارز در آن وجود دارد. بر اساس این گزارش، عرضه کنندگان ارز در این بازار برای دریافت ریالی ارزهایشان از جانب صرافان مشکل دارند، چرا که به گفته آنها صرافان تا زمان پیدا کردن خریداران عمده برای ارزهایشان از پرداخت ریالی خودداری می کنند. این گونه مشکلات با ابهام‌های در عملکرد سامانه دیگری به نام سنا هم همزمان است. سامانه‌ای که معاملات در صرافی‌ها را ثبت می‌کند. روز دوشنبه ارائه قیمت دلار در این سامانه بدون ارائه توضیحی حذف و قیمت یوان پول کشور چین جایگزین شد. علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی مقیم لندن درباره وجود این گونه مشکلات در اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت ایران می‌گوید:
نکته اول این که ما میدونیم که ایران مدتی هستش که به لحاظ دلاری تحریم شده و تهیه اسکناس دلار برای ایران بسیار مشکل شده. برای همین اتفاق خیلی عجیبی که دیروز در بازار افتاد این بودش که یورو برای مدتی حدود 700-800 تومان حتی از دلار قیمتش کمتر شد که یک امر بی سابقه ای حتی در سطح تاریخ بین الملل هم میتونه باشه. نکته دومی که در این میان میشه بهش اشاره کرد اینه که در مجموعه بازار ثانویه شفافیت بسیار خوبی رو قرار دادن که امیدوارم همچنان به این مسئله متعهد دولت بمونه. بدین ترتیب وقتی شما از مجموعه بازار ثانویه دلاری رو خریداری میکنید تا مقصد نهایی شما رهگیری میشید و امکان اینکه بتونید دلاری رو تهیه بکنید و جنستون رو احتکار بکنید و یا ترتیباتی رو اتخاذ بکنید که بتونید اونجا پولشویی انجام بدید، این براتون بسیار مشکل هستش و بدین ترتیب اونهایی که پولهای کثیفی دارن که مایل هستن از طریق خرید ارز و دلار به پولشویی دست بزنن، این مجموعه براشون خیلی مجموعه ارزنده ای نیستش، به این سمت خیلی مایل نیستن که حرکت بکنن. نکته سومی این هستش که به هر حال سفته بازان و کسانی که مقدار زیادی دلار و سکه خریدن همچنان دارن به عنوان سرعتگیر توی مجموعه بازار عمل میکنن و علاقمند نیستن که اون قیمت‌هایی که میتونه سود خیلی بیشتری براشون داشته باشه شکسته بشه و دلار وارد کانال 9000 تومان بشه و در اونجا قیمتش تثبیت بشه، قیمتی که حد زده میشه با توجه به مجموع تفاضل تورم و وضعیت اقتصادی تونه قیمت تقریبا معقولی باشه.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی از امتناع عرضه ارز به بازار ثانویه از سوی دارندگان عمده ارز منتشر شده بود. برخی اختلاف قابل توجه قیمت‌ها در بازارهای ثانویه و بازار آزاد را دلیلی برای این امتناع عنوان می‌کردند و می‌گفتند حتی بخش‌هایی چون پالایشگاه‌های پتروشیمی نیز نسبت به عرضه ارزهایشان به این بازار دچار تردید هستند. علیرضا صلواتی با تایید این موضوع اما به سازوکارهای نظارتی حاکم بر این بخش تازه تأسیس اشاره می‌کند و می‌گوید امکان ردگیری ارزهای مبادله شده از جمله دلایل معاملات کمتر از انتظار در این بخش است.
وقتی شما از بازار ثانویه خرید می‌کنید خود به خود وارد رادار و شناسایی سیستم اقتصادی کشور میشید و امکان این که بتونید جنستون رو احتکار بکنید و یا اینکه اقدام به پولشویی بکنید نیست و این مسئله ایه که پولهای کثیف و کسانی که دوست دارن اجناسی رو خریداری بکنن و بعد به مصرف کننده عرضه نکنن و یا با اون دلاری که خریداری شده و با اون قیمتی که خریداری شده به دست مصرف کننده نرسونن، علاقه ای به وارد شدن به این رادار ندارن.
با تداوم قیمت‌های بالا برای ارز و سکه حالا اقتصاد ایران به شکل محسوس‌تری شاهد تأثیر این افزایش قیمت‌هاست. گزارش‌های مختلفی از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مختلف منتشر می‌شود و برخی از اقتصاددانان از احتمال ثبت ارقام رکوردشکن برای تورم در ماه‌های آینده صحبت می‌کنند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از تأثیرات این افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوارهای ایرانی می‌گوید.
در واقع تو بازار قیمت‌ها بر اساس دلار غیر رسمی یا آزاد ارزیابی میشه، بنابراین سوق کوچکتر میشه، خانواده باید صرفه‌جویی بکنه، بعد در واقع فقر بیشتر، گرانی بیشتر و بیکاری بیشتر همه از پیهای این تحولات بازار ارز خواهد.
ابهام‌ها در تأثیر سیاست‌های ارزی دولت در حالی ادامه دارد که بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی، دولت حسن روحانی روز یکشنبه هفته آینده شاهد استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصادش در مجلس خواهد بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری ما و در تمامی مجلات ما از جمله در همین گزارشی که همکنون به پایان رسید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید. در این گزارش در عرصه اقتصادی بود اما در عرصه های سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگر اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف و آنچه که میشنوید چه نظری دارید؟
جناب آقای همتی، مدیر کل بانک مرکزی، با حاکمیت قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، با بسته جدید شما رسیدن به هدف تثبیت ارزش دلار به حالت شناور حتی زیر 10,000 تومان جز توهم و سرابی بیش نیست. علتش این است شما عرضه را 30-40 میلیارد دلار در سال در نظر گرفتید، در صورت که تقاضا برای دلار تو این مملکت علاوه بر 30-40 میلیارد دلار نیاز کلی مملکت، قریب به 300-400 میلیارد دلار نیز تقاضای آقاها و آقازادهای دزد 3 دهه گذشته است. بنابراین بسته شما با عرضه 30-40 میلیارد دلار در مقابل تقاضای بروز 350 میلیارد دلار جز شکست نتیجه نخواهد داشت. پیشاپیش نرخ 20,000 تومان برای دلار را تا 2 ماه آینده برای شما و همکارانت تسلیت میگویم.
همونطور که قبلا هم گفتم، دلار بالا و بالا و بالاتر میره، چون حکومت ما طمع داره، نمیخواد دلار رو واریز کنه و چون میترسه تغییر رژیم اتفاق بیفته و این تغییر رژیم دلارها از دستشون میره و واسه همین دلارها دارن به کشورهای ثانویه مثل مالزی، مثل هند انتقال میدن که احتمال زیاد اینا دست از طمعشون ور نمیدن و ارزش ریال همینجور سقوط میکنه.
سخنم با آقای خامنه‌ای که گفتن اشتباه کردم و خربازه خوردم و 80 میلیون باید جای شما بلرزن. شما خربازه خوردید، مردم بلرزند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دوستان موافقید سرخط چند خبر رو بشنویم؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر خواستار فشار بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران شدند. وزیر نفت روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت فرانسوی توتال به صورت رسمی از قراردادش با ایران خارج شده است. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، نمایندگان این کشور همراه فرستادگان ایران و ترکیه در ماه آینده میلادی با استفان دمیستیرو فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار خواهند کرد. به گفته وکیل پرونده محمد حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت، به دلیل انتشار یک توییت او به 10 سال زندان محکوم شده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون اصولگرا با انتشار بیانیه‌ای به تندی از برگزاری تجمع در حوزه علمیه قم انتقاد کرد و گفت پلاکاردی که یکی از معترضان در دست داشت تهدید رئیس جمهوری و اعترافی ضمنی بود. نماینده احواز در مجلس میگوید اقدامات وزارت امور خارجه و وزارت کشور در ارتباط با آتش سوزی تالاب مرزی حورالعظیم تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 29 مرداد امروز از مردم ایران خواست تا به دستگاه قضایی اعتماد کنند. او تأکید کرد که قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. آیت الله خامنه ای نیز بارها در سخنرانی های مختلف از جمله در فرمان 8 ماده نیز که به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1380 بود خواستار برخورد و مبارزه قاطع و سریع با مفاسد و مفسدان اقتصادی شده است. با این همه ایران در دهه‌های اخیر با ده‌ها پرونده فساد اقتصادی روبرو بوده. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی دارد در این باره.
از مهر ماه 1368 که برای اولین بار حکم اعدام در پرونده فساد مالی بنیاد نبوت صادر شد تا به حال ده‌ها پرونده مهم اقتصادی در دادگاه‌های ایران رسیدگی شده است. بر اساس احکام این دادگاه‌ها تا کنون 2 تن و بهافرید خسروی و فاضل خداداد اعدام شدند و ده ها نفر به مجازات زندان و رد مال و ممنوع الخروجی محکوم شدند. هرچند بررسی پرونده ها نشان می دهد که برخی از احکام صادره هیچ نسبتی به موارد اتهام و احکام اولیه نداشته. به عنوان مثال در پرونده مشهور شهرام جزایری پس از ساعت ها رسیدگی علنی به پرونده، او به اتهام خروج غیرقانونی از کشور و نیز تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه به 11 سال حبس محکوم شد و در نهایت دیوان عالی کشور او را از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه کرد. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران در مورد این شیوه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی میگوید:
قاعدتاً بر اساس توابعی که شما اشاره کردید و حتی بعد از اون و فرمانده‌هایی که بعضاً خود من هم به عنوان وکیل در اونها دخالت داشتم، نمیتونیم باور بکنیم که حتماً اینها به صورت واقعی و حقیقی رسیدگی میشه. گاهی بعضی از فرمانده‌ها صرفاً نوعی تصفیه حساب‌های جنایی هست و بعضی از فرمانده‌ها هم وقتی که کار به صورت جدی پیگیری میشه نهایتاً به صورتی حکم صادر میشه که انتظار نمیره. مثلا پرونده مهافرید رو یا اون پرونده 3000 میلیارد رو من خودم یکی از اونها وکالت داشتم. بعضی از اتهامات همچین درست نیست و اگر خاطرتون باشه 3 نفر فکر میکنم حکم اعدام گرفتن و یکی از اونها هم شایع بود که بنا به جهاتی اعدام شد. فعلا جامعه خیلی باور نداره که این رسیدگی‌هایی باشه برای ریشه کن کردن فساد، بلکه به اعتقاد من و بعضی دیگه صرفا برای خوابوندن سر و صداهایی هستش که از این بابت در جامعه به پا میشه.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه 29 مرداد اعلام کرد که 4 شعبه دادگاه به صورت ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شده. بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم نیز در بازداشت به سر میبرند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، معتقد است که این دسته برخوردها هیچ تأثیری نخواهد داشت.
ببینین، من واقعا فکر میکنم که این آب در هاون کوبیدنه. چرا؟ چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم. در ایران فساد همگیر شده، به قول معروف جنبه سیستماتیک به خودش گرفته و بخش بزرگی از صاحب نظران در ایران بر سیستماتیک همگیر بودن فساد متفق القول هستند. چرا؟ چون که زیربنای اقتصادی ایران زمینه این فساد همگانی رو آماده میکنه.
همگیر شدن فساد در ایران تنها نظر فریدون خاوند نیست. روز شنبه 27 مرداد معاون اول رئیس جمهور ایران نیز گفت که فساد بزرگ شده و به گفته او به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری راه مبارزه با فساد را برخورد بدون تبعیض با فساد و بدون ملاحظه اینکه این افراد به کدام طیف و شخصیت وابسته هستند دانست. سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد داشته باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور به اتهام فساد مالی زندانی شدند. با این حال برخی نزدیکان دولت حسن روحانی از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهور و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. همزمان اعلام شده که دادگاه یکی از متهمان اقتصادی که با حروف اقتصادی ه به دال معرفی شده و از مهر ماه سال 93 در بازداشت به سر میبرد، روز شنبه 3 شهریور ماه به ریاست قاضی صلواتی، قاضی بیشتر پرونده های سیاسی در سالهای اخیر، رسیدگی خواهد شد. محمد حسین آقاسی معتقد است که نه قاضی صلواتی و نه قضات مقتدرتر از او نمیتوانند به سراغ متهمان اصلی بروند.
طبیعتاً اگر که قرار باشه مقامات بالای حاکمیت رو دستگیر و تعقیب بکنن، این کار از دست افرادی مثل آقای صلواتی و حتی قوی‌تر از اونها هم بر نمیاد. گاهی میبینیم که بعضی از مفاسد مطرح میشه، اما مثل اون آقای یاشار و اخیراً آقای فتولچی، کسانی دستگیر میشن که اینها را افشا میکنن که کس دیگری جرأت افشای اونها و مطرح شدن این موارد رو نکنه. موضوع املاک نجومی و بعضی دیگه از مسائلی که من نمیتونم اسم ببرم، وقتی که مطرح میشه ما برخوردی با کسی نمیبینیم. داستان میگه که ده ها مورد املاک نجومی دیدیم ولی چرا اینها تعقیب نمیشن؟
با همه مصاحبه‌های مقامات مختلف قوه قضاییه و تاکید آنها بر سریع و عادلانه بودن رسیدگی به اتهامات افرادی که مفسد اقتصادی معرفی شدند، اما فریدون خاوند میگوید افکار عمومی بازداشت و محاکمه بسیاری از این افراد را باور نخواهد کرد.
بعضی از خانواده‌های بزرگ روحانی ایران در مزان اتهام فساد هستند. در مقیاس ملی خانواده هایی مثل خانواده رفسنجانی، خانواده لاریجانی ها، خانواده ناطق نوری و در مقیاس استان ها از خانواده هایی مثل خانواده دستغیب در استان فارس یا خانواده علم الهدا در مشهد اسم برده میشه و غیره و غیره. در واقع تا وقتی که این مسئله حل نشه، یعنی جمهوری اسلامی به مردم ثابت نکنه که این اسامی که پخش میشه، این اتهامی که در ذهن مردم شکل گرفته نسبت به روحانیت ایران و رابطش با فساد، این رو بهش رسیدگی میکنند و به این میپردازند، از دست زدن به دستگیری افراد به اصطلاح دست دوم و دست سوم واقعا در زمینه اقناع افکار عمومی هیچ کاری بر نمیاد.
موسوی قومی، متهم پرونده بنیاد نبوت، اولین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی پس از انقلاب، پرونده که در مهر ماه سال 66 به اتهام فرار مالیاتی 830 میلیون تومانی گشوده شد، پس از دو بار محاکمه و دریافت دو بار حکم اعدام، در پی تنفیذ نشدن مجوز اجرای حکم اعدام از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در دادگاهی در پشت درهای بسته به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. بشنویم از شما.
همین که آقای لاریجانی برای مبارزه با فساد و مفسدین از آقای خامنه‌ای اجازه گرفته، یعنی داره به آقای خامنه‌ای میگه که آقا این دوستا و فک و فامیلا دارن دزدی میکنن، غارت میکنن، چیکار کنم، برم بگیرمشون؟ این یعنی چی؟ این ثابت میکنه که این رژیم فاسده و باید بره. یعنی امکان درست شدنش نیست متاسفانه. باید یک انقلاب بشه و از ریشه دوباره همه چیز رو تمیز کرد.
آقای اسحاق جهانگیری میگویند که در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد را میگرفتند نگرفتند و امروز برخی مسئولین کشور را آلوده کردند. آقای اسحاق جهانگیری، کیا باید جلوی فساد رو میگرفتند؟ رهبر سیستم دولت مجلسیاس ملتند؟ آخه واضح صحبت بکنید. الان حدود 40 ساله که شگرد تمامی شما مسئولین فاسد جمهوری اسلامی این شده که همش داد میزنید ایشان فساد میکنند، آشان اختلاس میکنند، این دزدی کرد، همش هم خودتون هستید که
لطف کردی شما این صحبت رو در مورد فساد کردیم. چرا شروع نمی کنید؟ از بالا شروع کنید. مادر تمام فسادها آقای خامنه‌ایه، مجتبی خامنه‌ایه، آقایون مثل آقای قالیباف، از اینا شروع کنین، اقتدار واقعیتون رو نشون بدین، ولی در حد حرف هیچ فایده نداره.
داشتم با خودم فکر میکردم این فسادی که در ایران در بین مسئولین رواج داره اگر در یک کشور اروپایی یا غربی اتفاق میافتاد، چه بسا دولت که سرنگون میشد و تمام ساختارهای کشور مورد هجمه قرار می گرفتن و باعث هیجان‌های بزرگی و بحران‌های عظیمی در سطح سیاستمداران می شد.
در تاریخ اومده که یکی از دوستان منصور خلیفه عباسی اومد پیشش و خیلی احترام کرد از اون و گفت از من چیزی بخواه. گفت من هر وقت مست هستم در معابر بنویس به مسئولین مدینه که منو حد نزنن. گفت حد شرعی رو نمیشه کارش کرد. خیلی اصرار کرد، بالاخره اینجور نامه‌ای نوشت به مسئولین مدینه که هر وقت این فرد رو گرفتید 80 ضربه شلاق به اون بزنید، ولی اون کسی که این رو گرفته آورده اون رو 100 ضربه بزنید. از اون به بعد این فرد یک سر دائم المست در خیابانها رفت آمد میکرد آزاد. این دقیقا حکایت جمهوری اسلامیه که وقتی یک نماینده مجلس برملا کرد 63 حساب رو، شب ریختن در خونش که بگیرنش. و یا اون کسی که در شهرداری دزدی ها رو برملا کرد بازداشت شد. و یا حتی شهردار بعد از آقای قالیباف وقتی که رو کرد میزان اختلاس ها و حیف و میل ها رو، اون رو با تهدید امنیتی وادار کردن که استعفا بده. بنابراین ما داریم در دوران منصور زندگی میکنیم و تاریخ تکرار میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همونطور که بیشتر شما میدونید، بازی‌های آسیایی 2018 روز شنبه دو روز پیش 18 ماه اوت کار خودش رو در جاکارتا پایتخت اندونزی شروع کرده. بازی‌ها از دیروز آغاز شده و تا 13 روز دیگه، یعنی تا 2 سپتامبر هم ادامه خواهد یافت. ایران در این رقابت‌ها با 378 ورزشکار مرد و زن در 42 رشته ورزشی شرکت کرده و مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از دانمارک هم اکنون روی خط تلفن استودیوست. مهدی، به شما خوش آمد میگیم. و صعود تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بسیار پرحاشیه و بحث برانگیز شده موضوعشون. ماجرا از چه قراره؟
درود بر شما الهه روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم. بحث صعود فوتبال ایران و عربستان بسیار خبرساز شده و همونطور که فرمودید با انتقادات زیادی هم مواجه شده. قضیه از این قرار بود که ایران و عربستان دوست نداشتن در گروه خودشون اول بشن، به خاطر اینکه اگر اول می‌شدن در مرحله حذفی اون وقت باید با کره جنوبی بازی می‌کردن، ولی هر دو تیم سعی می‌کردن که به هر ترتیبی که شده این اتفاق نیفته و ایران نتیجه رو به میانمار واگذار کرد با 2 گل که خب خیلی بی سابقه است چنین نتیجه‌ای، و عربستان هم با 3 گل به کره شمالی باخت. که هر دوی این نتایج با وجودی که هم ایران صعود کرد هم عربستان، ولی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده. آقای استیلی مدیر تیم ملی امید ایران گفته که این عربستان بود که در بازی همزمان بازی نوجوان مردانه انجام داد و عمدن باخت. از اون طرف هواداران فوتبال ایران، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم تاکید کردند که حرکت تیم فوتبال ایران و تصمیمی که براشون گرفته شده بود هم در واقع در اون اخلاق ورزشی رعایت نشده بود و کسی این حرکت رو نمیپسنده، مغایر با قانون بازی جوان مردانه در ورزشه.
و از فوتبال که بگذاریم، بریم به سراغ رشته های دیگه. امروز ایران چند تا مدال آورده و یادآوری میکنم که فرصت داریم.
امروز پرویز هادی تونست پایان بندی رقابت‌های کشتی آزاد رو به بهترین وجه برای کشتی آزاد ایران رقم بزنه با کسب مدال طلا. پرویز از طلایی که در دوره قبلی بازی‌های آسیایی گرفته بود دفاع کرد و ایران کشتیش 3 طلایی شد و هر 3 سنگین وزن ایرانی قهرمان شدن. کاروان ورزش ایران هم حالا 3 طلا داره که در کشتی آزاد به دست اومده. در شمشیر بازی علی پاکدامن نتیجه خوبی رو کسب کرد. بعد از 44 سال شمشیربازی ایران در اسلحه سابر در انفرادی تونست مدال آسیایی بگیره. پاکدامن برنز گرفت. فرزان آشورزاده هم در تکواندو تونست 3 بشه. البته براش نتیجه خوبی نبود چون دوره قبلی قهرمان شده بود و نتونست از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه. این مهمترین نتایج امروز رقم خورده. در کنارش تیم کبدی زنان بازی خودشو برده و نتیجه خوبی تلقی میشه. کبدی زنان داره میره که قهرمان بشه، اون چیزی که خودشون دخترها در مسابقه هاشون تاکید میکنن. در قایقرانی هم نتایج خوبی کسب شد. در تیراندازی زنان نتونستن دخترای ایرانی مدال بگیرن و هر دو نماینده ایران در فینال از دستیابی به مدال باز موندند.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه بودیم که از دانمارک روی خط تلفن رادیو فردا بود. سپاسگزارم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزم، عزیزان یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. اگر که به وبسایت ما برید، مزیت بزرگی که داره اینه که میتونید اخباری رو که در فرصت کوتاه رادیویی به صورت خلاصه تر میشنوید اونجا ببینید و بخونید. میتونید حتی مقالات و گزارش‌های وبسایت ما رو هم که به صورت طولانی تر تهیه شده اونجا ملاحظه کنید. تصاویر، ویدیوها و شبکه‌های مختلف مجازی رو اونجا دنبال می‌کنیم و شما میتونید در جریان همه اونها قرار بگیرید. نکته دیگری که باید یادآوری کنم اینه که مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب دوستان، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. میتونید حتی با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید اگر که احیانا تلگرام و گذاشتن پیام صوتی روی اون براتون احیانا مشکل باشه. پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. قرارمون هم یادتون نره، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. نوبت میرسه به نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
اسماعیل یورچاهیان، شاعر و داستان نویس اهل و ساکن ارومیه است، با تعداد زیادی اثر چاپ شده در حوزه شعر و داستان و ادبیات کودکان و آثار پژوهشی. او از سال 1349 خورشیدی تا کنون 14 مجموعه شعر، 7 رمان و چندین اثر تحقیقی در زمینه‌های مختلف منتشر کرده است. آخرین رمان او دلباختگان بینام شهر من نام دارد که چند ماهی است از سوی نشر هنوز منتشر شده و در کتاب فروشی های کشور قابل دسترسی است. به همین مناسبت از اسماعیل یورچاهیان دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. بخشی از گفتگوی ما را اینجا و نسخه کاملتر را در وبسایت رادیو فردا می توانید بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
از آلبرت دامون که مدتی به خاطر بارداری و بیماری خواهرم اونجا آپارتمانی اجاره کرده بودیم، مستقیم به طرف پایین که به رودخانه سن میرسد بروی، درخت کهنسال بیدی هفت باطنه قطور بلند و پرشاخه که به سمت ساحل خم شده. نمیدانم که هنوزم هست یا نه. در تمام مدت اون ماهای تنهایی و سرخوردگی و بیماری مهزت میرفت زیر اون بید، می نشست به تنه درخت تکیه می داد، چشم به قایق‌ها و جریان رود می دوخت و با رود و قایق‌ها و پرنده ها حرف می زد. انگار همه اونها با او و مسائل او آشنا بودن و یا جریان زمان بودن که حرف های او را باید با خود می بردن و با آینده می سپردن. همیشه هم بعد از لحظه های طولانی حرف زدن حرفهایش را می نوشت و گاه که نمی توانست بنویسد ترس می زد، تابلوی می کشید از فضا و اشیاء و هم ریختی که بعدها همه اون طرح ها را به سرا دخترش سپردن. بی آن که به او بگویم این طرح ها و این نقشه ها مال مادرت هست. بعد از مرگ مهسد که دیگر کاملا تنها شده بودم، گاه به همونجا کنار اون بید می رفتم و ساعتها اونجا می نشستم و یاد او را با رود و گذر قایق‌ها و نسیمی که می وزید زنده می کردم. عشق چیست؟ مفهوم دوست داشتن چیست؟ چه کسی اون را فهمیده؟ چرا عشق را فقط با غم آفریدن؟ چرا عشق با تنهایی همراه است و من تنهایی را کنار رود بعد از مرگ خواهرم مهست یافتم؟ به او قول داده بودم که بچهش را بچه خودم بنامم و چون مادری ازش مراقبت کنم و به قولم عمل کردم، اما ای دریغ.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان دلباختگان بینام شهر من، آخرین اثر منتشر شده اسماعیل یورتشاهیان با صدای نویسنده. خیلی خوش آمدین آقای یورتشاهیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. دلباختگان بینام شهر من، آیا این رو نسبت به سایر کارهایی که در گذشته منتشر کردین و تعدادش هم اندک نیست، کار موفق‌تری ارزیابی می‌کنید؟
بله، این کارم را کاری خاص و جدا از کارهای قبلی هم میدانم. استادم زنده یاد دکتر داریوش شایگان همیشون را میستود و خیلی دوست داشت به اون تفسیر بنویسد و اون را با اثر برجسته مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته مقایسه میکرد. البته من چنین اعتقادی ندارم. این رمان رمان خاصیه. یکی از ویژگی‌های این رمان که در ایران به رمان محض ایرانی مطرح شده و نخستین بار من مدعی این شدم که سبک خاص رمان ایرانی را مطرح می‌کنم، دلیلش اینه که این رمان قالب و ساختار و سبک خاص خود را دارد که من اون را از کلیولو دمنه و دیگر آثار کلاسیک گذشته ایران گرفتم.
پیش از اینکه وارد جزئیات بیشتری بشیم، برای شنوندگان این برنامه بگید که تم اصلی و موضوع این رمان چی هست، اگر بخواید مختصراً برای مخاطبان ما توصیفش کنید.
این رمان در حقیقت نوع بیان یا تفسیر زندگی ما ایرانیان هست. من مقطع تاریخی 100 سال اخیر ایران را به دست گرفتم. رمان با آمدن اسب‌ها از 100 سال پیش با خاطره یک فردی که داره سرگذشت خود را نقل می‌کند و در کنار نقل سرگذشت خود، سرگذشت یک شهر، یک سرزمین و افراد و عاشقان یا دلباختگان اون شهر را هم نقل می‌کند. برای همین در این رمان هر گونه آدم با شخصیت‌های متفاوت هست، از نهل زن گرفته، از آهنگر گرفته، از عاشقی که خنیاگر دوره گرد هست، از دزد شاعر گرفته، از بابا ژاخم پیشگو، از تابوس خانم روسبی تا اوجای سلطنه، تا خود کسی که داره زندگیش نقل میکنه از خانوادهش و معلمی که عاشق اوست و دیگر مسائل.
خب گفتید که داریوش شایگان گویا این رمان رو خوانده و این رو با شاهکار مارسل پروست مقایسه کرده در جستجوی زمان از دست رفته. از چه بابتی ایشون این رو با اون مقایسه کرده؟ یعنی چه وجه ممیزه این رو با اون نزدیک میکنه از نظر شایگان که حتما شما باش گفتگو کردین درباره جزئیات این موضوع؟
در بیان خاطره و زیستن و جامعه شناسی یا در حقیقت خاطره یک زمانی از یک سرزمین به یک شهر، در جستجوی زمان از دست رفته، پروس خاطرات خود و زندگی خود و شهری که در آن با مردمی که آشناست نقل می کند و به گونه ای در حقیقت ساعت شمار فرهنگی، عشق، دلباختگی و همه چیز شهر پاریس است. و من در شهر خودم، یعنی ارومیا را که به عنوان سمبل شهرهای ایران قرار دادم، به گونه ای همین کار کردم. به اون می گفت که نخستین بار هست که در ایران یک سرزمین با چین مدل و با خاطره نویسی نه، بلکه نقل همه چیز داره طرح میشه و بیان میشه. تفاوت من در این بود که نگاه من یک ساختار مشخصی داشت و من در اینجا علاوه بر نقل اون به بیان خیلی چیزها پرداخته بودم. در این رمان هم شعر هست، هم آواز، هم قصه، هم نه، هر یکی از فصلها یک نوبل مستقل پیوستن اینها یک رمان عظیم را میسازه و در کنار اون با هر فصل زمان تغییر میکنه، با تغییر زمان زبان هم تغییر میکنه.
شما علاوه بر این گفتید که به نوعی رمان محض ایرانی در این کتاب مخاطب باش مواجه خواهد شد و گفتید به خاطر اینکه از سبک کلیله و دمنه در واقع به نوعی برداشت شده یا تأثیر کردید. یه مقدار این موضوع رو توضیح بدید که از چه چیزی از کلیله و دمنه استفاده کردین در ادبیاتی که کسی دیگری، آقای شایگان، اون رو اونجور که گفتید با رمان در جستجوی زمان از دست رفته که یک اثر کاملا مدرن هست قیاس میکنه.
ببینید، همیشه آرزوی من بود که ایران هم میتونه که رمان محصول جامعه مدرن و محصول جامعه غربی است.
جامعه ما جامعه است که برای خود ادبیات سطوری بسیار غنی دارد و به جای رمان حکایت داشت و داستان، حکایات سعدی را می‌بینید و داستان و همیشه شکل منظوم یا شعر بر ادبیات ایران حاکم بود و رمان‌ها یا نقل قصه‌ها و تراژدی‌ها و حماسه‌های ما به صورت منظوم نقل شده بود. ما رمان را از غرب وارد کرده بودیم و تمام اسلوب و قالب‌ها و سبک‌های اون را از سبک‌های اونها اقتباس کرد و رعایت می‌کردیم. آمریکای لاتین برای خود رئالیسم جادویی را داشت. من همیشه حسرت این را داشتم که ما هم یک رمان با سبک محض خود را داشته باشیم. جستجو کردم تمامی آثار غنی و سطرگ گذشته را از کلور دمنه، سندباد نامه، هزار یک شب، حکایات سعدی همه را مطالعه کردم. در اینها به یک حقیقت پی بردم. در درون روایت کلان خرد روایت ها هست. این خرد روایت ها یا داستان در داستان ها به هم می پیوندند، داستان کلی را می سازند. شما در کلور دمنه می خوانید وقتی محاکمه دمنه میگه مثال اون این است، میگوید اون چیست، میگوید اون داستان فلان است، بس رای گفت اون را نقل کن. دوباره میاد گوزینگان یا داستان کنیزک بازرگان را نقل میکنند. خیلی من از این برداشتم، یک طرح کلی هست، هر فصل حکایت مستقله، کل موضوع داستان ها هر کدوم مستقله، ولی پیوستن اونها یک داستان دیگر را، یک روایت کلان را میسازه. از اونها اقتباس کردم، دیگرگونش کردم، مدرنش کردم با زبان امروزی که هر فصلش زبانش تغییر میکند، با زمان که تغییر کرد زبان هم تغییر میکند.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با اسماعیل یورچاهیان، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ساکن ارومیه. نسخه کاملتر رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.